ساعت 18 به وقت ایران شنونده رادیو فردا هستید. خبرگزاری رویترز میگوید ایران بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60% افزود است. عراق با انتقاد از حملات آمریکا علیه مواضع شبه نظامیان مرتبط با ایران آن را اقدامی خصمانه توصیف کرد. مدارس مشهد در نوبت صبح و عصر به دلیل آلودگی هوا غیر حضوری شد. خوش آمدید به این بخش از خبرها و گزارش‌ها. من مهران کریمی هستم. خبرگزاری رویترز میگوید نسخه‌ای از گزارش آژانس بین‌المللی انرژی اتمی را مشاهده کرده که بر مبنای آن ایران بر سرعت غنی‌سازی اورانیوم در سطح 60% افزوده. بنابراین گزارش، تهران روز اول آذر ماه به آژانس اطلاع داده که سرعت غنی‌سازی 60% را افزایش می‌دهد و این اقدام به تایید بازرسان آژانس رسیده است. این نهاد میگوید از اوایل تابستان میزان تولید ماهانه اورانیوم با غنای 60% 3 کیلوگرم در ماه بوده، اما بار دیگر به ماهانه 9 کیلوگرم بازگشته است. غنی‌سازی در سطح 60% که از بیش از 2 سال پیش و برخلاف تعهدات ایران در برجام آغاز شده، یکی از نگرانی‌های جدی جامعه بین‌المللی درباره برنامه هسته‌ای ایران است. اورانیوم برای استفاده در ساخت سلاح هسته‌ای باید تا 90% غنی شود. دولت عراق روز سه‌شنبه با انتقاد از حملات هوایی آمریکا علیه مواضع شبه نظامیان مرتبط با ایران این اقدام را خصمانه توصیف کرد. وزارت دفاع آمریکا در ساعات اولیه روز سه‌شنبه در 3 حمله مواضع گروه کتائب حزب الله را هدف قرار داد. بغداد این اقدام را نقض حاکمیت ملی خود خوانده. بنابر اعلام پنتاگون، این حمله ها پس از هدف قرار گرفتن مواضع آمریکا در اربیل در شمال عراق صورت گرفته. این حمله به مجروح شدن 3 نظامی آمریکایی منجر شد. به گزارش خبرگزاری فرانسه، در حمله هوایی آمریکا 1 تن از نیروهای مورد حمایت ایران کشته و دست کم 20 نفر دیگر مجروح شدند. بنابر اعلام آموزش و پرورش استان خراسان رضوی، همه فعالیت‌های آموزشی مدارس در شهر مشهد در 2 نوبت صبح و عصر روز سه‌شنبه غیر حضوری شد. ظهر روز سه‌شنبه شاخص آلودگی هوا در شهر مشهد در بالاترین حد و در سطح خطرناک گزارش شده. این آلودگی شدید و گرد و غبار در حالی است که به گفته یک مقام سازمان هواشناسی ایران، اگرچه در روزهای سه‌شنبه و چهارشنبه انتظار بارش در کل کشور نمی‌رود، اما برخی مناطق از جمله بخش‌هایی از استان خراسان رضوی روز پنجشنبه یا جمعه شاهد بارش خواهند بود. در همین ارتباط روز سه‌شنبه صدها تن از ساکنان شهر اردکان در استان یزد در اعتراض به آلودگی هوای این شهر راهپیمایی اعتراضی برگزار کردند. معترضان در اردکان علیه مقامات استانداری یزد شعار داده و میگویند این شهر ظرفیت استقرار صنایع بیشتر را ندارد. وزارت بهداشت در همین حال وضعیت هوا در ایران را بسیار نامناسب خوانده و تاکید کرده که بررسی شهرهای آلوده نشان می‌دهد که از سال 1400 تا سال 1401 تعداد مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بیش از 30% افزایش داشته. الهه روانشاد گزارش می‌دهد.
روز دوشنبه آلودگی هوای ماهشهر به سطح قرمز رسید. دشت آزادگان، اهواز، شادگان، آبادان، اندیمشک، شوشتر و هندیجان هم با اندکی تفاوت در وضعیت نارنجی هستند. کیفیت هوای تبریز روزهاست که نگرانی آفریده و این داستانی دنباله‌دار در کشور است. به گزارش خبرگزاری مهر، جعفر جندقی، رئیس مرکز سلامت محیط و کار وزارت بهداشت، وضعیت هوای کشور را بسیار نامناسب خوانده و گفته بررسی هوای شهرهای آلوده نشان داده که از سال 1400 تا 1401 مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا بیش از 30% افزایش داشته است. 20 روز پیش هم داریوش گل علیزاده، رئیس مرکز ملی هوا و تغییر اقلیم سازمان حفاظت محیط زیست، گفته بود که در سال 1401 بیش از 26 هزار نفر در 33 شهر کشور به دلیل آلودگی هوا جان سپردند و 6 هزار تن از آنها تنها در تهران بودند. او خسارت چنین مرگ و میرهایی را معادل 11 میلیارد و 300 میلیون دلار برآورد کرد، بهایی برای جان انسانها و ضربه به اقتصاد کشور. هرچند کارشناسان آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا را بسیار بالاتر از آمار رسمی می دانند، اما مرگ و میر حتی با استناد به آمار دولتی تنها در سال 1401 از آمار کشته شدگان غزه تا به امروز بالاتر است. پژوهشگران محیط زیست در کشورهای گوناگون تحقیقات گسترده‌ای بر تأثیر آلودگی هوا بر شهروندان انجام دادند، چرا که سازمان ملل متحد هوای پاک را از جمله حقوق انسانی افراد شناخته است. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست در ایتالیا:
برای راهکارهای قانونی تضمین دسترسی به هوای پاک، حق هوای پاک، سازوکارهای اجرایی کردن اون در میان مدت و بلند مدت در ایران ما هیچ برنامه‌ای نداریم. در برنامه‌های توسعه، در خود قانون هوای پاک، در منشور حقوق شهروندی که سال 95 مصوب شد، بارها در مورد حق دسترسی به هوای پاک صحبت شده، ولی حتی سازمان‌ها و نهادهایی که مطابق قانون مسئول هستند برای اجرای این قوانین همیشه تعلل کردن و تخطی کردن. مثلا شما میبینید که در قانون هوای پاک ده ها سازمان و نهاد مسئول و ناظر، حتی مسئول پایش این آلاینده ها و آلودگی ها تعیین شدن، ولی اینها خودشون اهدافشون، منافعشون با همدیگه در تناقض، مثل وزارت نیرو، وزارت صنایع با سازمان محیط زیست یا وزارت نفت. حتی در سال جاری در پاییز ما یه نامه سازمان بازرسی کل کشور به سازمان محیط زیست نوشت که در مورد نقش وزارت نیرو در تولید آلاینده ها اشاره میکنه، ولی عملا شما هیچ پاسخی و هیچ پیگیری قضایی برای در خطر قرار دادن جان انسان ها در ایران نمیبینید. سازمان محیط زیست سال گذشته اعلام کرد که فقط خسارت بهداشتی ناشی از آلودگی هوا چیزی نزدیک سالانه 30 میلیارد دلاره و این انباشت آلودگی و زندگی و زیست طولانی مدت در مجاورت آلاینده ها حتی متناقض با اصل 50 قانون اساسی در ایرانه که توجه به سلامت و حیات نسل آینده رو یک مسئله بسیار اساسی و از قوانین و از وظایف حکومت تعریف میکنه.
روز یکشنبه خبرگزاری مهر به محمد صادق حسنوند، عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی تهران و طرح پژوهشی او برآورد اثرات بهداشتی و اقتصادی آلاینده کربن سیاه در هوای آزاد در کلان شهر تهران پرداخته. محمد صادق حسنوند گفته است که آلودگی هوا یکی از مهمترین خطرات محیطی برای سلامت محسوب می شود و سهم قابل توجهی در افزایش بیماری های غیر واگیر دارد. او تاکید کرده که آلودگی هوا با افزایش ریسک ابتلا به بیماری‌های حاد و مزمن و همچنین مرگ مرتبط است. اعظم بهرامی، کارشناس محیط زیست:
برآورد خسارت ناشی از آلودگی هوا بر سلامت و مرگ و میر افراد یک فاکتور پیچیده است، اما ما به روشنی میدونیم که زندگی در مجاورت آلاینده ها میتونه حتی بر آموزش و یادگیری کودکان تاثیر بذاره، میتونه بر سلامت سالمندان تاثیر بذاره، باعث افزایش آلزایمر میشه و اینا گزارش های بسیار زیادیه که در کشورهای توسعه یافته روش کار شده و متاسفانه در ایران هیچ توجهی به اون نمیشه.
اساتید دانشگاه عراق روز 25 آذر ماه با صدور بیانیه‌ای به آغاز مازادسوزی 4 میلیون لیتری در شبانه روز در نیروگاه شازند اعتراض کرده و نوشته بودند سلامت بیش از 1 میلیون شهروند مظلوم عراق و شازند در خطری جدی است.
گزارش الهه روانشاد رو شنیدید در مورد بالا رفتن آمار مرگ و میر ناشی از آلودگی هوا.
3 روز برای مهرجویی سینه زدن و تموم شد. 3 روز راجبه کیارستانی و بیمارستان و غیره و سهلنگاری حرف زدن و تموم شد. الان دیگه اصلا کسی صحبتش هم نمی کنه.
گفتگو با بهرام بیزایی در 85 سالگی او.
اینا مأمورن، مأمور ایجاد ترس، رو، کابوس، مرگ.
پادکست صحنه چهارشنبه 6 دی ساعت 17:15 از رادیو فردا.
اما در روزهایی که تلاش سیاستمداران فرانسوی برای تصویب قوانین سختگیرانه مهاجرتی فضای پر التهاب را در عرصه سیاسی این کشور رقم زده، فیلمی در فرانسه روی پرده رفته که در مورد مهاجرت و حواشی و پیامدهای آن است. در فیلم فرانسه خودم یک نابازگر افغان و یک صدای ناماشنای ایرانی حضور دارند. شهاب عموپور گزارش می‌دهد.
سینماهای فرانسه در آستانه سال نو میلادی نمایشگر فیلمی هستند که قصه اش در مورد مهاجرت یک جوان افغانستانی به فرانسه است و ترانه فیلم اثر یک رپخوان ایرانی. فیلم فرانسه خودم ساخته بنوا کوهن برگرفته از یک داستان واقعی است. در ابتدای فیلم بانوی حدوداً 60 ساله و مرفه با نام فرانس که به تنهایی در آپارتمانش در شرق پاریس زندگی می کند در پی آگاهی از مشکلات پناهجویان داوطلب می شود که رضا یک جوان 20 ساله اهل افغانستان را نزد خود اسکان بدهد. در پی سکونت رضا این دو شخصیت که هیچ وجه مشترکی ندارند باید بیاموزند که چگونه در کنار هم زندگی کنند. قصه فیلم در این مسیر پیچ و تاب می‌خورد و با مقولاتی از جمله میزبانی کردن، عشق و غیر خودی بودن در میآمیزد و کلنجار می‌رود. در دنیای واقعی بیرون از فیلم یک جوان افغانستانی به نام محمد در منزل مادر کارگردان سکونت داشت. بنوا کوهن کارگردان بر پایه روایت‌های محمد کتابی نوشت با نام محمد، مادرم و من. سپس فیلم نامه را از آن اقتباس کرد. نقش فرانس در فیلم فرانسه خودم به فانی اردان بازیگر پرآوازه فرانسوی سپرده شد. سپس برای یافتن بازیگر پرسوناژ رضا مشخصات حدوداً 400 جوان هزار تبار اهل افغانستان که ساکن فرانسه بودند بررسی شد. سرانجام نوید الهام جوانی حدوداً 20 ساله برای ایفای این نقش انتخاب شد. نوید الهام در حدود 7 سال پیش از افغانستان گریخته و به اتریش رفته بود. او از 3 سال قبل وارد فرانسه شد و در یک شیرینی فروشی مشغول به کار بود. آقای الهام به رادیو فردا از تجربه بازی در این فیلم میگوید:
من هرگز تصور نمی‌کردم که یک روزی بتونم نقش را در پهلوی بازیگران فرانسوی داشته باشم، همچون در یک فیلم بزرگ فرانسوی نقش ایفا کنم. یک مهاجر افغان است که در افغانستان است و وقتی وارد خاک فرانسه میشه، وارد بعض مشکلاتی میشه و به دنبال یک سرپناهی میگرده و آرزوهای بلندی دارم. فیلم بسیار پوزیتیف است در جامعه فرانسه، نشان میده که همچون اشخاصی وجود داره که دست مهاجر میگیره و به مهاجر کمک میکنه و همچنان نشان میده که هر مهاجری از خود آرزوهای بلندی داره و میتونه برای جامعه فرانسه مؤثر واقع شود.
مخاطبانی که به تماشای فیلم فرانسه خودم میروند یک آهنگ ایرانی را نیز در سالن میشنوند، ترانه مسافر با صدای یاس.
من یاسرم، یه قاصدم که عازمم، واسه حرف تازه تر که لازمم، واسه رب یه سال و نیمه که دور از وطن و غافل از غافلم، حالا اینا بمونه واسه بعد عازمم. میبینی تیک دارم رو پیش رفت سول من تو
شیرمک. یاسر بختیاری با نام هنری یاس که از سال 1380 فعالیت حرفه‌ایش را آغاز کرد، رپری است که در آثارش به معضلات اجتماعی و رویدادهای سیاسی پرداخته. او همچنین از معدود خوانندگان رپ است که برخی از آثارش از وزارت ارشاد جمهوری اسلامی مجوز انتشار گرفت. گفته های نوید الهام:
با کارهای یاس آشنایی دارم. این که چرا آهنگ یاس انتخاب کردن بنوا کوهن و محمد، فکر کنم که به محمد برمیگرده، چون خود محمد هم یک رپ خوان است و رپ دوست داره.
اما نوید الهام که اکنون به مدرسه تئاتر میرود همچون رضای داخل فیلم آرزوهایش را کیلومترها دورتر از افغانستان تحت تسلط طالبان در فرانسه میجوید، در کشوری که این روزها بسان بسیاری دیگر از کشورهای اروپایی میخواهد در مورد مهاجرت قوانینی سخت گیرانه تر را وضع و اجرا کند.
برای من یک تجربه بسیار عالی بود. من همین را ادامه میدم و این کار و این حرفه یک عشق خاص پیدا کردم.
کاش خزان اسیوم سکوته این خدا میدونه که بعد از اینجا کجا برم. اسیوم لا گالر با من آنن سوی فیر دو تو وین.
گزارش شهاب عموپور رو شنیدید در مورد فیلم فرانسه خودم که به تازگی روی پرده رفته و به مهاجرت و حواشی آن میپردازد. به این ترتیب به پایان این بخش از خبرها و گزارش‌ها رسیدیم. سپاس از شما که ما رو دنبال میکنید. فراموش نکنید که میتونید خبرها و گزارش‌های رادیو فردا رو در کانال تلگرام رادیو فردا دنبال کنید و مطالب و تصاویر خودتون رو از طریق @فرداگرام برای ما بفرستید. وقتتون بخیر.